در مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن مصر رضا علیه آداب و تحییت و سلام جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امنا الله فی ارضه و حججه علی عباده و خلفائه فی بلاده و داعین الى سبیله و عیبت علمه بلاسی ما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به وجاهت مولانا حسین و مظلومیت علی ابن حسین و اولاد و اصحاب حسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم مقام و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. از شخصیت های بسیار برجسته و خجسته تاریخ علوم اهل بیت و محدثان وسوق جناب شیخ صدوق علیه الرحمه است. می دانید که این مرد نیکبخت به دعای امام عصر به دنیا آمده است و این کیاست و زیرکی پدر او بود که در زمان غیبت صغرا نامه ای توسط نائب خاص حضرت به ساحت مقدس امام عصر نوشت و از اون حضرت تمنا کرد که عنایتی بفرمایند و دعایش کنند که خداوند فرزند صالحی به او ارزانی بدارد. رسم اهل بیت این است که شما اگر یک میخواهید اونها از باب کرم افزونتر به شما میدهند. قرآن کریم در آیه اشاره به این مطلب میفرماید که ابراهیم از ما ذریه طیبه میخواست، رب حبلی من لدون که ذریتم طیبه و ما و حبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. او یه پسر خوبی میخواست، ما به او اسحاق رو دادیم و یعقوب رو نافلتن دادیم. نافلتن رو چی ترجمه کنیم به فارسی؟ یعنی اضافه بر سازمان، شانتیون. بعد همین میشه دیگه، شانتیون یعقوب رو بهش دادیم. و وهب ناله و اسحاق و یعقوب نافلتن. حالا جناب شیخ صدو از امام خواسته بود که یه فرزند صالحی دعا بفرمایید خدا به من ارزانی کند. امام عصر در جواب نوشتند که ما دعا کردیم خدا دو پسر فقیه به تو لطف خواهد کرد و شیخ صدو و برادرش به دنیا آمدن. پس فقاهت جناب شیخ صدو رو کی امضا کرده؟ قبل از میلاد او امام عصر. لذا در سیرت او نوشتم که بعدها مباهات میکرد که این منم که به دعای امام عصر به دنیا آمدم. از نافع ترین کتبی که در کل عمرتان میتوانید بخوانید کتب شیخ صدوق است. بعضی از کتابها یک بار خوندنش هم اتلاف عمره و بعد آدمی پشیمان میشه که چرا وقتش صرف چنین کتابی شده. برخی از کتاب ها در حقیقت تهوع نویسنده است، مثل برخی از کتب صادق هدایت مثلا. این کتاب هایی بسیار سقیف، مطالبی بسیار فرومایه و پایین و نه از او کیفیتی حاصل نه حال روح انسان را آلوده میکنه یا آزرده میکنه، مثلا کتاب سگ ولگرد او، خب اسمش هم روشه دیگه، واقعا در همین فضاست. ولی کم که برخی از کتاب ها خب انسان خوندنش وقت گذرانیست، یه رمانیست داستانیست وقت میگذره، برخی از کتاب ها خوندن داره، برخی از کتاب ها رو چند مرتبه هم که بخوانید کمه، این آدمی میبیند که واقعا کتاب چند بار هم بخونه کمه. بوده کتاب هایی که بنده سه مرتبه خوندم و باز بعد از 10 سال یه مرتبه دیگه خوندم، از بس بهجت افزا بوده و روح افزا بوده مطالب این کتاب ها. از شخصیت های بسیار نادری که همه آثار او علم نافعه. این چون این نیست در فرهنگ ادبیات که هر چیزی دانستنش بهتر از ندانستنش باشد، این حرف غلطیست. بسیاری از امور رو نباید آدمی بداند. شما نباید بدانید من در باطنم چیم و من نباید بدانم شما در باطنتون چی هستید، لذا تجسس نباید کرد. لو تکاشفتم لما تدافنتم، ما برمون که اگر پرده بردارن از اعمالتون از این سیستم رو دفع میکنیم. در آیه کریمه فرمود که لا تسالو اینم لا تسالو ان اشیا این توب دلکم تسوکم، از اموری نپرسید که اگر بر شما ظاهر بشه و واضح بشه شما ناراحت میشید. هر چیزی دانستنش بهتر از ندانستنش نیست. دانستنی های نافع خوب است و در حدیث داریم، در دعا داریم که اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدای اصلا به تو پناه میبرم که یه سری دانستنی هایی داشته باشم که فقط حجم اطلاعاتی باشه توی مغزم بریزم و ذهن من رو حافظه من رو اشغال کنه و روح من رو مشغول کنه و نه به درد دنیا بخوره نه به درد آخرم، نه برای دنیای من سودی داشته باشه نه برای آخرت من کاری از من اگر ای از کار من بگشاید. اما عرض میکنم که تمام آثار شیخ صدوق در آنچه که ما دیدیم همش علم نافعه، همش مفیده، چون مشهون از حدیثه. اصلا شیخ صدوق چیزی غیر از حدیث نداره، از پیش خود حرف نمیزده، حتی اگر میخواستن فتوا بدن ازشون سوال میکردن که در مثلا مسئله غیبت چه کنیم، آیا غیبت مؤمن فقط حرام است یا غیبت غیر مؤمن هم حرام است، این بزرگوار حتی متن فتواش رو با حدیث می نوشته، یعنی یه حدیثی که دال بر اون مطلب باشه می فرموده است و می نگاشته است. کتاب شیخ صدوق رو توصیه اکید می کنیم و تشویق می کنیم خانم ها و آقایان رو که کتاب شیخ صدوق رو در خانه داشته باشید. ترجمه هاش هم هست، یعنی به ترجمه مترجم شده، متن عربی با فارسی در کنار هم. خدا رحمت کنه مرحوم علی اکبر قفاری را، استاد علی اکبر قفاری در باب احیاء کتب شیخ صدوق خیلی کوشید این بزرگوار و عمری گذاشت بر این کار و بسیار دقیق ترجمه کرد بسیاری از آثار شیخ صدوق را. از کتب مفید شیخ صدوق معان الاخبار است، از کتب شیخ صدوق علل و شرایع است، اینا رو در خانه داشته باشید خیلی مفیده. از کتاب‌های شیخ صدوق که در نفس آدمی خیلی تأثیر گذاره و باعث کنترل نفس آدمی میشه و هشدارهاش بسیار بسیار اثرگذار است و بشارتهاش باعث تشویق به کار خیر و عبادت میشود، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق است که گناهان هر کدام چه عقابهایی دارد و عبادات هر کدام چه ثوابی دارد. بسیار کتاب مفیدیه این ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. فکر میکنم خانم ها اگه تو جهیزیه دختراشون بگذارن چه اشکالی داره یه دوره کتاب شیخ صدوق رو بگذارن. و بیچارگی ما رو ببینید که گاهی در برخی از جلسات که توصیه میکنیم طرف میاد میگه آقا من رفتم مثلا دیدم ثواب الاعمال 10,000 تومان قیمتشه، یعنی میماند آدم چی بگه. تو خرجای روزمره زندگی تو ببین که نباید مقایسه کنم، مثلا اصلا قابل مقایسه نیست، جفت کفش میخوای بخریم این برجایی که از تو زندگی و مسائل مختلف، یه کتابی که توش حداقل 1,000 تا روایت هست به 10,000 تومان دارن بهت میدن و میگه مثلا جای گرون بود چی بگم، مرد من در حسرت فهم درست. بله، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو توصیه میکنیم از زیر سنگ هم که شده تهیه بفرمایید و در منزل داشته باشید. ممکنه بفرمایید که آقا من دیگه واقعا حالی برام نمونده، مجالی نمونده، چشمی نمونده مطالعه کنم. باشه، منزل شما نوره و گاهی پسر شما، نوه شما، میهمان شما ممکنه برداره یه روایت بخونه کل زندگیش دیشب عرض کردن عوض بشه. واقعا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از جمله کتب ایشون کتاب کمال الدین نسبت به امام عصر نگاشته و به دستور امام عصر و اشارتی از امام عصر نوشته. از جمله کتب شیخ صدوق عیون اخبار الرضاست که مجموعه رواییست و روایات حضرت علی بن موسی رضا، چشمه های ناب علوم حضرت رضا. و ما خیلی متاسفیم که مثلا مجله بیان یونسکو به 70 زبان منتشر میشه، این عیون اخبار الرضا الان عربیشو داریم، فارسیشو داریم و انگلیسیش هم به همت انتشارات انصاریان ترجمه شد و چاپ شد. آسان‌آقاس نقشی در این زمینه نداشته و تعجب میکنیم که چرا همتی نیست برای اینکه روایات حضرت رضا منتشر بشه. این خیلی خوبه که الان همت شده در سیستم نوین آستان قدس که روزی 100,000 غذا به زوار داده بشه. خب پوشش میده واقعا سیاری از زوار، ولی افسوس باید خورد که حضرت رضا عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله چرا ما روزی 100,000 کتاب حدیثی از امام رضا به مردم ندیم؟ چرا دیده مثلا ما اینه و خب جای افسوسه. حالا بگذاریم، کتاب عیون اخبار رضا مجموعه روایات حضرت رضاست. از جمله کتاب دیگریشون کتاب توحید شیخ صدوق التوحید که یک کتابیست که با آسانی نمیشود رو خواند، من باید استاد داشته باشید که این کتاب رو بخوانید. و از جمله کتاب‌های شیرین شیخ صدوق که این در منزل نیاز به استاد نداره و مفیده و پر از موعظت‌ها و اندرس‌ها و پندها و نکات مفیده، کتاب خصال شیخ صدوق است، الخصال. در این کتاب شیخ صدوق روایات رو بر حسب عدد دسته‌بندی کرده. مثلا تو روایت داره که 5 چیز است که چنین، 7 چیز است که دسته‌بندی کرده، روایات 5 چیزی، 6 چیزی، 7 چیزی، همینطور بری تا 10 تا و 12 تا. در این کتاب به مناسبت که شبها شبهای حضرت زین العباد امام سجاد است و موضوع سخن ما پیرامون حضرت زین العابدین علیه السلام طواف می کند، بنده یک روایت رو از خصال شیخ صدوق برای شما می خوانم، ترجمه می کند. انشاءالله برای خود بنده ابتدا مفید باشه و برای همه ما یه بیدار باشی داشته باشد که شیخ صدوق در باب 3 در کتاب خصال نقل می فرماید عن علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه که امام سجاد فرمود اشد و ساعات ابن آدم 3 ساعت، سخت‌ترین ساعتی که بر آدمی می‌گذرد فرزند آدم 3 ساعت است. 1 ساعتان یعاین و فیها ملک الموت، ساعتی که ازرائیل رو می‌بینه. چرا؟ به جهت این که باهوش‌ترین دانش آموزان یا دانشجویان ساعتی که بهش میگن ورقه امتحان بده، هرچی خوب نوشته باشه، هرچی عالی نوشته باشه، حتی تمامی رو درست نوشته باشه، دوست داره یه نگاهی دیگری بکنه، یه مرور دیگری بکنه، یه تشویشی درونش هست که تا میگن ورقه رو بده ته دلش می‌لرزه و سختشه. حتی عرض کردم زیرکترین و باهوشترین و خاناترین کسی که درستش هم عالی خونده، خب میشه یه نگاهی دیگری بکنم میگن نه وقتم، حالا یه لحظه دیگه میگن نه وقت کاملا تمام برای قرابت لا یستقدمون ساعتم ولا یستاخرون، بده برای امتحان. ساعت مرگ ما، مرگ پایان رجزخانی ماست، همه چیز تموم میشه، غرورها میریزه، قدرتها میریزه، تکبرها میریزه، میگه بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به خیشتن خیش لحظه مرگ صورت میگیره. مرگ پایان رجزخانی ماست، مرگ آغاز حساب است و کتاب. میگن ورقه رو بده و اون لحظه ای که انسان معاینه میکند، یعنی به چشم میبینه ملک الموت رو، در حقیقت مرگ رو میبینه و روبرو میشه با حقیقت خودش، روبرو میشه با کرده های خودش. در تمام عمر انسان مثل فیل، مثل برق، سریع از ابتدای بلوغش در ذهنش گذر خواهد کرد و البته لحظه سختیه. الان که در این دنیا هستیم طبیعتا حواسمون پرته به لهو و لعب. لهو یعنی سرگرمی، سرمون کرمه، متوجه نیستیم. لحظه مرگ وجدان میکنیم که باز از جلسه امتحان بودیم و چقدر حواسم پرت بود اینجا. نمیدانم برای شما شده که در سر جلسه امتحان خوابتون ببره. من یکی از تلخ‌ترین خاطرات عمرم این است که یه سالی سال سوم دبیرستان بودم و یه ماه به عید نوروز مونده، این ماه اسفند، سه تا مریضی با هم گرفتم. خیلی وحشتناک، این مریضی سخت. دو ماه من بستری بودم در منزل و بیمارستان، بستری بودن بسیار سختی و عجیب و غریب. طبیعتاً دو ماه، ماه اسفند و فروردین، نیمه اردیبهشت رو تا نیمه اردیبهشت مرسه نرفتم، مثلا قادر نبودم، مدرسم میدانست. نیمه اردیبهشت رفتم، رفتم خود دو ماه و نیم اصل درس رو نبودم. خدا رحمت کنه رفتگان، رفتم منزل مادر بزرگم، شد تنها بود، نشستم و تا امتحانات و خرداد خودکشی کردم از روی این کتاب های آموزش درسی. خودم درس ها رو خوندم و خوندم و به حدی که درست بعد از این 15 روز درس خوندن زخم معده شدیدی گرفتم، تا 6 سال مبتلا بودم. خیلی خوب خوندم، امتحانات رو همه رو پاس کردم و نمره خوبم گرفتم. آخرین امتحانمون یادم میاد که جبر بود. خوب خونده بودم ولی از شدت نگاهت اون مریضی و ضعف و خستگی و اثر این باز درس خوندن این چنینی، سر جلسه جبر گرفتم، هر چی سفر رو نگاه میکردم براحتی میدیدم و یا مثلا 10 دقیقه گذشت خوابم برد سر جلسه. خوابم هر کاری میکردم چشم باز کنم نمیشد و افتادم و خیلی برام تلخ بود که حالا مثلا تجدید شدیم به این گند و نکبت. من خوابم بعد دیدیم آقا ما در جلسه اصلی امتحان خوابمون برده، روی این پل جای خوابیدن نبود، خواب قفلت زود ما را در رو بود، سر جلسه امتحان خوابمون برده. و پیامبر فرمود الناس نیام ازا ماتو انتبهو، مردمان خوابند تا هنگام مرگ، می کند بیدارشان پیغام مرگ. وقتی میگن ورقه رو بده تازه بیدار میشیم که ای بابا من خواب بودم. میگه خواب بودی که بودی، چکار کنم؟ خوابم موجه بوده، موجه و غیر موجه نداره، باید ورقه رو بدی. تمام لحظه ای که معاینه ملک الموت میکنید، اون سختترین ساعت بر ابن آدم، واقعا سخت. خوباشم اون لحظه میلرزن، خوباشم اون لحظه میترسن. یه نکته ای به شما عرض بکنم، در هنگامی که امام مشتبه حالشون وخیم بود و لحظه آخره عمر مبارک و ساعت آخر عمر مبارکشون بود، اون جگر پاره پاره بود، اون وضع خودش میداند. پیامبر فرموده است الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، حجت الله از خلیفت الله از خودش عارف به مقام خوده چون که هستن. داره که فبکا ابو محمد بکاهن کسی را، خیلی گریه کردن. فقیل لهو ما یبکی، چرا انقدر گریه میکنید؟ فرموده دو چیز، یکی من فراق الاحبه، از این که از عزیزانم از حسینم دارم جدا میشم. دو من حول المطلع، از حول قیامت و مرگ دارم گریه. بعد بهشون عرض شد که آقا آخر شما سید شباب اهل جنه هستی، ولی گریه میکردن. ملک حتی امیرالمومنین سلام الله علیه جناب ام کلثوم میگه شب 19 هم که امیرالمومنین مهمان من بودن و اون سفره رو انداختم و اینجوری گریه کرد، در از چند گاهی امیرالمومنین میآمدن داخل و حیات بابام آسمون نگاه میکردن و میفرمون لا حول ولا قوه الا بالله. عرض کردم چرا ذکر حوقله میفرمایید؟ فرمود امشب همان شبی است که خلیلم رسول خدا به من وعده داده. گفتم چرا اینجوری هستی؟ چرا آرام ندارید؟ قرار ندارید؟ فرمود دخترم من در میدانهای رزم بسی تهمتنان که بر زمین افکندم و در هیچ میدانی حتی لحظه‌ای خوف به دل من نیامده، ولی امشب خدا میداند در دل من چه خوفی هست. اشد و ساعت ابن آدم ثلاثه ساعت، ساعتون یا آین و فیها ملک الموت، یک ساعت، و ساعتون یقوم و فیها من القبر، و ساعتی که از قبر برمیخیزد برای محشر، که سور اسرافیل که میدمد مردم از قبر، هر کسی در هر قبری هست، بلند میشن، از سر صورتشون خاک میریزه، کفنها پوسیده، لخت و اور و اوریانن، و اصلا ذهن ها دنبال این نیست که لخت و اور و اوریان، از وحشت قیامت که چه وحشتی هست. سخت‌ترین ساعت ساعتی که از قبر آدم بلند میشه، چون میداند برای حساب آمده. خاک بر فرق من و تمثیل من. الان همین الان بنده از این پله ها برم پایین، دو نفر مأمون دم در باشن بگن بشین تو ماشین، دستان بزنم کجا؟ بفرمایید بریم بازپرسی. بعد بازجویی بشی. شما هیچ کاری که نکرده باشی خوابتون نمیبره. اگر به شما زنگ بزنن میگن فردا بیا فلان نهاد فلان جا بازجویی داری. آقا چه کردم؟ میگن آقا بیا. تا صبح شما نمیتونید بخوابید. من چیکار کردم؟ چی گفتم؟ بعد این کیه مثلا میخواد چیکارم بکنه؟ هیچ. دنیا من ریزیزم که بکنه قلیل اون مکسو چیزی نیست در بیره، دنیا میگذره، چیکار میخواد بکنه؟ ما قیامت که بلند میشه، مرد آغاز حساب است و کتاب است. قبر که آدمی بلند میشه، وقت تصحیح ورقشه. موقع مرد ورقه ما گرفتن، اما تصحیح که نگردن. الان خواهد بذارن جلوم تصحیح کنه. جالب اینه که خودم هم نمیدونم چه کردن، خودم نمیدونم چه کردم. الان کسی هست از دوستان بفرمایند که آقا من کارنامه خودم میدونم که سیئات من چقدره و حسنات من چقدره. من بارها عرض کردم انشاءالله 40 مشرف میشید، یکی از حاجاتی که شایسته است تمنا کنید، گریه کنید، زار بزنید تا نگرید تفتک خورما و فروش، دیگه رحمه حق نمی آید به جوش، که یا ابا عبدالله عشق علی اندرب بگ، محبت کنید، یه لطفی بکنید، خدا یه جوری تو خوابی تو بیداری کارنامه من رو به من نشون بده. شاید من فکر میکنم خیلی بنده این نازنین و مرتبی، ما که مشکلی ندارم دیگه، ما که کاری نکردیم، ما که نه املاک نجوم میبردیم، نه حقوق نجوم میخوردیم، نه گرون نبردیم که برسه به میلیارد، ما که غلطی نکردیم، مثلا ما که به کسی ظلمی نکردیم، من کسی نزدم، نکشتم، نبردم، نخوردم. بعد میبینی اوه الان آقا مسئله غیبت رو میگفتم، این بدتر از زنا انجام دادی، غیبت کردی، چند تا غیبت کردی؟ هفته یه غیبت کرده باشم چقدر میشه؟ و همینجور که آقا کارنامه ای من رو به من نشون بدی. که واقع مطلبش اینه که ما فکر میکنیم خوبیم دیگه، تعارف که نداریم، همیشه خودمانی میشیم، خلوت بکنیم، فکر میکنیم خوبیم. اگر فکر بکنیم بدیم، خب نصف شب بلند میشیم یک آبی برای این آتیش میریسیم. واقعا اگر کسی با حالت یقظه، عرفا و علمای اخلاق میگن حالت یقظه یعنی بیدار بشه، مردمان خوابن تا هنگام مرگ، اگه بیدار بشه شب خوابش نمیبره دیگه. انشاءالله به همین زودی مشهد باشید در زیارت امام رضا، میخوانید که یا ولی الله بین من و بین خدا گناهانیه که یاد گناهام که میفتم منعتنی من الرقاد، نمیتونم بخوابم، و ذکرها یو قلقل و احشا یاد گناهام که میفتم امعا و احشام به جوش میفته، چی میگیم به گلیان میفته، مثل کتری که آب جوش میاد همینجور دل رودن به جوش میاد. و کسر از زهری و اسکلت زهری، بار گناهام رو دوشم حس میکنم که سنگین کرده من، که منم داره میشکنه. تو را به حق من ایتمنه که علا سره و سر آک امر خلقه ای کاری برم من بکنه. واقعا اگر کسی وجدان کنه گناهکاریشو، بیا به گناهکاریشو، شم نمیتونه بخوابه. شما اگر بدانید مدیونی در روایت ما داره که قرض مرد رو بیخواب میکنه، نمیگذارش قرض رو آدمی بخوابه، خیر و فردا چک داره که نمیتونه بخوابه. خودمو بدهکار خدا نمیدونم دوزا شب خوابیدن. اگر اون کارنامه رو یک جوری بشه، یه لطفی بشه از ساحت ولی از یا از ساحت امام حسین، کارنامه هم رو ما نشون بدن که ما کجای کاریم. اصلا من الان اصلا واقعا آدمم یا اصلا شکل برزخیم هم چیز دیگری است. و متاسفانه اینجوریه که هرچی گناه کردم 100% قبول شده. آدمی نمیتونه گناه بکنه بگه خدا به کرمت این گناه رو از ما به عنوان گناه قبول بفرما. گناه گناه دیگه، قبول شده که گناهه، اما حسنات تحسنات معلوم نیست باشه. شاید سیعه هست، شاید سیعه هست. روز ولادت حضرت زهرا شده، نامیدن روز مادر برای مادرت که کادو بردی. بعض مادی شما خوبه، بعض مادی برادر بسیار پایین تر از شماست، یک کادوی بردی که برادرتو پیش مادر روسیا کردی، خودتو عزیز مادرت کردی، برادرت چشم مادرت افتاده، تو فکر کردی کار خیر کردی، فکر کردی کار خوبی کردی. کادوی درجه یکی برای مادرم گرفتن، فکر کردی که برای جشن تولدی برای مثلا بچت گرفتی، با جناب نمیتونه این جشن تولد بگیره. به همینجور حساب کن، اونم بچه داره دلش میشکنه کنار جشن تولد بچه تو که خندیدی، اون بچه شب رفته تو صبح مادرش غر زده یا گریه کرده یا پدرش شرمنده شده. خیلی هزار نکته باریک ترزمون اینجاست. کار خیر کردی، لا تبتلو صدقات کن بالمن والعصا، منت گذاشتی یا اذیت کردی طرف، کار خیر کردی، منبر رفتی آقای عاشق، دیدی کلیش ریا بوده، آقای فلانی آمدن در ادبیات دستی دارن، یک کاری بکنیم که این هم بگی که ما محل بخیه، چهار تا به چهر بیشتر هیچ، کلشو نجس کردی را، کلشو شرک، کلشو شرک. درد میفرمایی؟ پس حسنات هم که معلوم نیست چی؟ نمیتوانم بگم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. بنده مکرر اینو عرض کردم که استادی داشتیم به رحمت خدا رفتیم، رحمت خدا بر ایشان بود. ایشان میفرمود که در عالم مکاشفه دیدم که عالم محشره و بر دوش خودم کیسه ای از سیبهای گلشاهی مشهد، سیبهای معطری از مشهد، ترم شما نیست، یک کیسه از اینا داشتم پر، به زحمت میبردم، اینا اعمال صالح من بود، نماد عالم برزخ، عالم اون نشه، اصلا کلن عالم نماد هاست. به پای میزان عمل که رسیدیم گفتن بیاران چه داری، ما هم خوشحال سر کیسه رو باز کردیم، یه سیب در آوردیم، این دوتا ملک کیسه داده بودن گرفتن نشون دادن، گفتن این کرم داره، دیدم برای کرم داره، کرم چیه؟ گفتن ریا، انداختن صد آشغال و غالمون. یکی دیگه، خلاصه کیسه ما ته کشی، یه دونه از اینا سالم در نیامد، یک دونه، شون گفت یک دونه سالم در نیامد. نماز جماعت خوندم، گفتن وقتی صف طولانی میشد خوشحال میشدی، پس برای ما نبود، برای نفست بود. کتاب نوشتم، اسمت رو که پشت جلدش نوشتی، خوشحال بودی که دیگه نویسنده یه گرامی و فلان. و در مقدم این رو مثلا به صاحبان قدرت اهدا کردی، منبر رفتن جمعیتت زیاد میشد خوشحال میشدی و ریا میکرد، هرچی آوردین گفتن باطل باطل. در احوالاتی که از علما نوشتن که ایشون بعد از مرگش خواب دیدن همینو گفت، گفت بیچاره شدم، هرچی تألیف گفتن برای خدا نبود، هرچی منبر گفتن برای خدا نبود، هرچی تدریس گفتن برای خدا نبود، نماز جماعت گفتن سر طولانی میشد خوشحال میشد، هیچی نمود دستم دیگه، ناامید شدم، گفتم خب هیچی. گفتن حالا بیافتیم. چرا؟ گفتم که داشتی میرفتی خونه، یک شبی بین راه یک گربه گرسنه دیدی، برای خدا بهش رحم کردی، این گربه غذا دادی، به خاطر اون گربه و اون کار اون نیمه شبت که رحم کردی بهت رحم میکن. وقتی بخوان کارنامه رو ببینید، بچه که کنکور امتحان میدن تا کارنامهشون نیامده تشویش دارن، کارنامه ای که میاد اون لحظه که میخواد بگیره و بخوانه تشویش داره. وقتی نگاه بکنه ببینه وا بید بعد تو خودم یادمه که امتحان میدادیم، بعد میمدم حساب میکردم میدم من 20 میشه، یقین نه مسدسات یادم میامد میدیم 16 شده. ای آقا یعنی چی؟ مگه ممکنه؟ میرفتیم سراغ استادمون که آقا من درست همین فرمولا رو حل کردم. میگو بیا نگاه کن. ای بابا این فرمول از اول تا آخر بردیم، یک دونه منفی مثبت رو از گیجی امتحان استرس امتحان اشتباه زدیم، نمودار عکس در آمد، این باید اینجوری میشده اینجوری کشیدیم. خب بفرم اونجا میبینی آقا نمودارات جبه است. ای بابا ما که خودت ببین، اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم حسیبا، خود ببین ساک خدا میده برقت دست نگیره، ببین چی کار کردی. پر اون سخت‌ترین ساعت ساعتی که از قبل بلند میشه، و بعد ساعت سوم فرمود ساعتی است که یقف و بین یدی ربه، جلو خدا میسته برای حساب. این سخت‌ترین ساعت برای یک مؤمن. حالا چه خاکی به سرمون بریز؟ راش اینه که حدیث داریم که امام میفرمایند حب فاطمه ینفع فی مئت مواطن، محبت زهرای مرضیه در صد جا به درد آدم میخوره. ایسرها الموت، ساده ترینش وقت مرگه. و عند الحساب و عند النشر و عند الحشر، که اگر نگاهی به ما کند زهرا دفعه را دوا کند زهرا. ممکنه شما بگید یعنی چی؟ هر کاری کردم، هر غلطی کردم در کل عمرم، من مثلا معاونی هر غلطی کردم دلم خوش بشه محبت زهرا؟ نه اینجوری نیست. اما اگر محبت فاطمه زهرا حقیقتا در دلی بود، خود این حسنه است، خود این حسنه است. یک کسی ممکنه خیلی جرم داشته باشه، از نظر شما منفور باشه، اصلا بیزار باشه دیدن ریختش، اما یک کسی برای شما عزیزه، او بیاد کرنشی بکنه، اظهار عدمی بکنه به اون عزیزتون، این آقایی که ازش متنفری تو دل شما جا پیدا کنه. برای من اتفاق بود، مثال بزنم واضح بشه برای که وجدانی بشه. یا آقایی کلاه من آخوند رو برداشت، عمامه بر نداشت، من کلاه درست سالی برداشت، مالی خیلی عجیب و غریب، خوب کلاه ما رو برداشت. من آرتروز گرفته بودم، آرتروز زانو، یه ماشینی گرفته بودم صفر، به این آقا بنگاهی بود، بنگاه ماشین. گفتم اینجوری بابا جا بیاید ماشینتون بذارید بفروشیم تا از یه اتومات براتون میخرم، یعنی حدی بود که باید جراحی میشد آقای دکتر میزایی در جریان. ما آدم ساده آخوندم رفتیم عرض میشه وقت که مدارک رو دادیم، ماشین رو دادیم، سویچ رو دادیم، و این آقا یک روز دو روز یک هفته دو هفته ما آقا تهران و قم شون مشهد، آقا ماشین فروختید؟ میگفت بعد بعد چی شد ماشین گرفتید؟ میگفت امروز فردا. چه رنگشو میخواید؟ ای بابا هر رنگی میخری بخر دیگه. هیچی بعد از یک ماه گفت آخر ماه از کدوم ماشین چی؟ این چی؟ گفت یعنی همین که میگم. ما هم فکر کردیم چون آخوندیم توی مملکت مثلا برای آخونده تره خورد میکنن، گفتیم پدرتو در میریم، گفت برای هر غلط میخوری بکنی بکن، همینجوری هیچ کاری نمیتونی بکنی. گفتم مگه مملکت شهر هرته؟ گفت برای برو ببینه هرته یا زرته. و ما بعد دیدیم که اقوه اوست بدبخت شیخ تا حالا پاهمون رو دادگاه باز نشده. گفتیم الان از این پدگاه دادگاه بیریم از ما با ماشین بر میگردیم، باید از این سطح شیبدارش بیاریم تا این با ماشین. فکر رفتیم دادگاه و بلانه دیدیم آه اصلا قاضیه رو چنان خریدم که میگه برو بیرون از اتاق، خواهم حرف بزنم. ما دیدیم یه چیزی تو فقه خوندیم که از بینتو علی مدعی و الیمین و علی المنکر، آمدیم بگیم جمع کن شیخ برای این حرف رو بذار کنار. هیچ خورد و برد سه ماه دو بیدیم به هیچ جا نرسیدیم، سلام علیکم، واقعا به هیچ جا نرسیدیم. و به من توهین کرده بود، هم توهین بد کرده بود، اون هر غلطی میخواد بکنی بکنه، هر بود بالا میخواد خودی بخور، هیچ غلطی شیخ نمیتونه بکنی. نمیدونم آخوند و مفخور روز و خون و پیچ به امام حسین، واقعا به امام من از ریخت این بیزار شدم. بعدم دیدم نمیتونم بگیرم، اون راست میگه واقعا، بیخیال شدم، خورد و برد و هنوزم پرموزه هیچی بیچ. هنوزم نتونستیم بگیریم، یعنی 6 سال گذشته. زد و پدر ما از دنیا رفت روز اوله. یعنی این اینقدر من از این متنفر بودم که اگر از این ور خیابون رد میشد من از ور خیابون رد میشد، نمیخواست اصلا ببینمش دیگه، چون بیش از اون روی اعصاب من فشار آورده بود. روز اولی که پدر ما از دنیا رفته بود و مجلس ختم ایشون بود، هنوز 40 نفری بیشتر نیامده بودن، دیدم این پیرهن مشکی پوشیده وارد شد. من این لحظه موندم مستقیم از طرف من، منم دست بدم ندم، پیرهن مشکی برای پدرم پوشیده، برای بابای من پوشیده، مگه میشه مثلا من چی بگم؟ آمد جلو دست راز کرد، من ناخودآگاه دست راز کردم، با تأثر کامل گفت آه تسلیت هست بکنم، خدا رحمت کنه پدرتون. من چی بگم؟ گفتم آه خیلی ممنونم، منت گذاشت، بفرمایید. رفت و نشست، به فاتحه خوند، آمد بره دست داد، گفت آقا بازم تسلیت هست. گفتم به زحمت افتادید. رفت، من دیدم واویلا، من از این متنفر بودم، دارم ازش تشکر میکنم. سه روز در مشهد رسم، فردا آمد صبح، عصر آمد، روز سوم صبح آمد، عصر آمد، روز سوم دیدم این با تسلیت گفتن برای پدر من و شرکت در مجلس ختم پدر من، تنفر من تبدیل شده به محبت شدید، دقت کنید، و احساس دین، دارم احساس میکنم بهش بدهکارم. روز سوم میگم آه خیلی ممنونم، خدا پدر شما رو رحمت کنه، من راضی نیستم شما هر روز صبح هم میایی هستم میایی، کسی که حقم رو خورده، کسی که بهم ظلم کرده، کسی که بهم فحاشی کرده، کسی که متنفرم ازش، چون پدرم برام عزیز بوده، این لباس مشکی پوشیده، سه روز آمده گفته آقا تسلیت عرض میکنم، در دل من عزیز شد. چند سال پیراهن حسین رو پوشیدی؟ حسین برای خدا چقدر عزیزه، زهرا برای خدا چقدر عزیزه. والله خدا اگر از جمیع گناهکاران آدم به خاطر حب فاطمه بگذره، در مقابل عظمت زهرا و عزیز بودن زهرا پیش خدا چیزی نیست. نگاه این پیرن مشیه رو آسون نگیرید، از در میخواید برید اینجا مثلا هیئت ابناء الرضاست دیگه. بله من واقعا اسم آقای صاحبخونه نمیدونم که کی هست که همچین توفیق خدا بهش داده اینجا بشه هیئت ابناء الرضا، خیمه امام رضا، واقعا نمیشناسم، فامیلشون هم نمیدونم، شکم دارم کدوم یکی از آقایونه، همین آقای باقریان و آقای کمالیان خودمون رو میشناسم که خادم این خیمه. خب به اینا چی کار دارید؟ این خیمه مال امام رضاست، دم در که خواستی بری بگو یا علی ابن موسیق رضا اعظم الله و لکلش به صاحب عصا بگو یا صاحب الزمان، شما صاحب عصایی، من تو این خراب شده تو این شهر پر واویلا چیکار داشتم هر شب بلند شم بیام پیرهن مشکی بپوشم؟ اما شما آمدم اینقدر حرف شنیدین از اینا و اونا که اینقدر مسئله. خب اینم توضیح مسائل میکنن تاریخ ها، من کتاب تاریخ خونم، همین آخون چی کار داره؟ حقیقتش اینه که چی ما رو میکشونه؟ آه بروزه غیر از اینه مگه؟ پس این که میخوام این معما رو حل کنم که این که فرمود حب و فاطمه ینفع و فی مئت مواطن، در صد جا محبت زهرا به دردت میخوره، چون زهرا برای خدا عزیزه، خیلی فاطمه برای خدا عزیزه، اونقدر عزیزه که انا باها یغضب الغضب فاطمه و یزاد رضاها. میگه بابا یک دختر داشت پیغمبر من، اینقدر صبح تا شب گفت فاطمه تو هی روحی، فاطمه تو روحی التی بین جنبه، فاطمه انسیتون، حوریه حوریتون، انسیه، اینقدر گفت زهرا زهرا زهرا. این نامردا آب کفن پیغمبر من خوش نشده بود، هیچ حرمتی به او نگه نداشته، نه حرمت عزادار بودن، نه حرمت باردار بودن. بعد تو بیچاره آمدی بعد از 1400 سال نشستی یه جایی، ترافیک، کار، زندگی، همه رو ول کردی آمدی نشستی گریه میکنی که چرا هیچ کس آخر نگفته این قوم پس این که انسان میزنیدش فاطمه، چرا هیچ کس بر یاریش دستی نبود؟ چرا در دفاع او کسی سیلی نخورد؟ تو حالا بعد از 1400 سال آمدی نشستی مشکی میپوشی بر فاطمه و فرزندان فاطمه، بعد 1400 سال آمدی اونا حاضر نشدن آب بدن و سن بریدن و به بچه شیخونش آب ندادن، تو بعد 1400 سال آمدی میگی از آب هم مزایقه کردن. سه روز محرم بعضی از بچه های ما در مشهد، سه روز محرم بعضی از بچه های حتمون از روز هفتم تا غروب عاشورا آب نخوردن، بعضیشون غذا هم نخوردن. خب این چقدر عزیز میشه برای امام زمان؟ تازه مگه ما به امام زمان جد آبادش فوش دادیم؟ ما دشمنی داشتیم، دشمن من که فحاشی کرده بود به من، به کار من، به همه حیثیت من فحاشی کرده بود، و من به دادگاه آمده بود، وقتی آمد گفت آقا داغ پدرتون تسلیت میکرد، تو دل من جا پیدا کرد، ممنونش شدم. ما که از کودکی سنگ اینا رو به سینه زدیم، گفتن علی، گفتیم صلوات الله علیه، گفتیم حسین، گفتیم پدر و مادرم به قربانش، بعد با ما چه خواهند کرد؟ خب فاطمه ینفع و فی مئت مواطن، بنابراین بچسب برادر من، خواهر من به همین حب فاطمه. و خطرناکی اینه که گناه نکنه کاری بکنه که همین گوهر محبت زهرا رو از ما بگیرن، بگن تو لایق محبت این طاهره مطهره نیستی ای گناهکار، باید بگیم آقا لطف کن دست من از دامن خود دور مکن. یا صاحب زمان، من گرچه سیاه رو شدم ولی غلام تو هستم، برگ مادر زهرا لطف کن دست من از دامن خود دور مکن. شما دعا کنید خدا محبت مادرت را و حسین جدت را و عموت را و الفضل رو از ما نگیره و محبت کربلا رو، محبت روزه ها رو از ما نگیره. اگر این محبت برای ما بمونه درسته دیگه کار. خب با علی این حسنتون لا تزر رو من حاسیه، چطوری امشب آخری قسمش بدیم که آقا نکنه دست ما رو از دامنت جدا کنید؟ البته شما انقدر کریمید که شما دست ما رو جدا نمی کنید، اما نگذار من دستم رو آقا کنم و برم. قسمت میدیم یا بقیت الله، به حق اون لحظه ای که مادر تو کوچه دست به دامن همین را کشمکش آغاز شد بالای شیر را از جنگشان زهرا گرفت، زهرا از یک طرف میکشید امیرالمومنین، چه نفر از یک طرف دیگه میکشید. از نهاد سامری دومی برخواست دود، زجه های فاطمه هوشش رو بود، با خودش میگفت آن جانی پس، ای عجب زهرا چگونه زنده است؟ چطور نیم ساعت پیش بوده من که او را کشته بودم پشت در، باید وسط کوچه چه میکنی؟ از غضب لب را به دندان میگزید. خدا لعنتت کنه. پس نگاهی کرد و قنفذ را گزید، داد زد بر گوش آن از سگ بخر که خلاصم کن ز زهرا زودتر. قنفذ در لغت عرب یعنی چوجه تیغی. من به اشاره میگم هر کسی هرچی دریافتیم خودش میداره. قنفذ پرخار بر گل حمله بود، خارها بر برگ و ساق لاله خود. Good job.